امضا کردن که در اصل تسلیم بود. اما این ارتش برخلاف اون ارتش زمان شاه یه دوز بسیار قوی ایدئولوژی داره، یعنی این رو در آموزش، در آموزشگاه ها، در دانشکده ها، در ستاد و طی این سالها این رو به ارتش خوروندن. یعنی نمیشه واقعا کتمان کرد که اینا یه دوز قوی ایدئولوژی رو در مورد اسلام و اینا به اینا داده شده، ولی نسبت به اون ارتش این به باور من از نظر اگه کار به جاهای بحرانی برسه منسجم است، میتونه خودشو کنترل بکنه و فرماندهانشون مثل فرماندهان ارتش زمان شاه نیستند و به نظر میرسه که اینا از این نظر یه برتری دارند، ولی وارد شدن ارتش به مسائل داخلی روبروی مردم ایستادن دیگه مرحله نهایی و واقعا پایانی خواهد بود، مگر اینکه اصلا کار به اونجا نرسه و قبل از اینکه اون لایه‌ها رو یکی یکی تظاهرات برداره کار به اونجا برسه. اون چرا که من میبینم اینه که اعتراضاتی رو که مردم میکنند باید نشانه هایی رو ما ببینیم علاوه بر کارهایی رو که انجام میدن و شعارهایی رو که میدن که بیشترش مسالمت آمیزه، اگر بخواد کار به جایی برسه که بخواد این لایه ها سقوط بکنه، بخوان مثلا فرض بکن تعرض بکنن به پاسگاه ها، به ایستگاه های پلیس، نیروی انتظامی یا بسیج، یا به اون مرحله که برسه واقعا دیگه مرحله بحرانی و مرحله ریزش این چهار لایه امنیتی و حفاظتی دور جمهوری اسلامی است.
آقای آریان، همین الان با سخت‌تر شدن و عمیق‌تر شدن اعتراضات مردمی در ایران و مطالبه چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی برای پیوستن ارتش به مردم، چقدر به نظر شما این ارتش جمهوری اسلامی ممکنه در نهایت پاسخ مثبت به این مطالبات مردم معترض و چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی بده؟
رضا پهلوی به نظر میرسه که این روزا تمرکزشو گذاشته و توجه به بیانیه‌هایی که داده به ارتش که بیاییم، فکر میکنه که این ارتش ارتش زمان شاست، اون ارتشیست که مثلا تفاوت اساسی داره با سپاه پاسداران، ولی این گونه نیست. 4 دهه گذشته اون ماهیت رو به طور کلی اصلا سرشت این ارتش عوض شده، نه اینکه واقعا حس وطن پرستی نداشته باشن، ولی اگر کار به جایی برسه و تصمیم گرفته بشه که در سطح بالا بخوان با مردم همراه بشن اون یه کار دیگری است. من فکر نمی کنم که بیانیه رضا پهلوی واقعا اثر اونچنانی روی ارتش داشته باشه، برای اینکه روی سپاه تمرکز نکرده و در ذهن من گفته که همه اینا دشمن ما نیستن، به هر حال اینا فرزندان ایران هستن.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ارتش در بریتانیا. اما در 13 شب و 14 روز اعتراضها در ایران، شاهد عینی که توانسته از سانسور حکومتی اینترنت عبور کنه و صدای خودش رو به رادیو فردا برسونه، از زندگی در شرایط سرکوب و تداوم اعتراض‌ها گفته. بیشتر بشنویم از همکارم مانا کاویانی.
7 دی آغاز اعتراضات بود، اما 18 روز از این ماه زمستان را یکی از نقاط عطف آن میتوان خواند. روزی که پس از 11 روز معترضان در 4 گوشه ایران، پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای آمدن به خیابان رأس 1 ساعت مشخص، در کوچه ها و خیابان های شهرهای خود تجمع کردند. تجمعی که این شاهد عینی در کرمان در گفتگو با رادیو فردا آن را اتفاقی تاریخی خواند و ساعت اولیه آن را اینگونه توصیف کرد.
مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به 100 نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی 100 نقطه باشن. باقی که افتاد که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و عباد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن.
یک شاهد عینی در تهران روز شنبه به رادیو فردا گفت تصویری که در پایتخت می‌بیند مانند مراسم تاسوعا و عاشورا است که هر محله رنگ و صدای خود را دارد. به گفته این شاهد عینی، او در 30 سال اخیر که شاهد موج‌های مختلف اعتراض بوده هیچگاه چنین تجربه‌ای نداشته و به نظرش صحنه‌هایی که می‌دیده همانند آن تصویری است که از انقلاب بهمن 57 در ذهن داشته است. تصاویری که این شهروند از شامگاه 19 دی در شرق تهران با رادیو فردا به اشتراک گذاشته، خیابان‌های مملو از معترض در حال شعار دادن را نشان می‌دهد. در برخی از تصاویر خودروهایی در میان خیابان متوقف شدند، سطل آشغال‌هایی که به آتش کشیده شده و برخی بخش‌های خیابان مانند نرده‌ها یا صندوق صدقات که روی زمین افتاده است. و البته جمعیت‌های متمرکزی که در حال شعار دادن هستند. شهروند معترضی که این تصاویر را برای رادیو فردا فرستاده میگوید در شب دوم نیروهای امنیتی تلاش کردند تا جمعیت به خیابان‌های اصلی نرسند. شاید پس از آنکه شاهزاده رضا پهلوی در پیام خود به اهمیت پیوستن جمعیت به یکدیگر اشاره کرده بود. اما در مشهد معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده میگوید در شامگاه 19 دی هم جمعیت عظیمی به خیابان آمده بود.
جمعیت 5 برابر میتاب خیلی خیلی شلوغ‌تر از دیشب بود. از سمت وکیل‌آباد سیاد تا هفته تیر ماشینا داخل وکیل‌آباد خاموش، همه اومده بودن بیرون شعار میدادن از ماشیناشون، و از هفته تیر تا سمت میدون پارک همه مردم، یعنی هیچ ماشینی دیگه توی وکیل‌آباد نبود، همه مردم خود وکیل‌آباد شعار میدادن، پا میکوبیدن زمین، و این جمعیت میلیونی بود. کی آدم
جمعیتی که به گفته این معترض به هم روحیه میدادند و همدیگر را ترغیب به پیشروی میکردند.
پانی کوبیدن به زمین، شعار جاوید شاه میدادند، شعار این آخرین نبرد پهلوی برنگرده، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای. تمام این شعارها مردم میدادند، دست میزدند، پا میکوبیدن به زمین، و خیلی جمعیت یک پارچه بود و تلکی موبایل داشت. این صحنه اینقدر عجیب بود که همه داشتن فیلم میگرفتن.
اما از نقاط مختلف ایران خبر از برخورد خشونتبار با معترضان نیز میرسد. شهروند تهرانی که با رادیو فردا گفتگو میکرد اشاره کرد که نیروهای موتور سوار هر کسی را میدیدند با ساچمه میزدند و شامگاه جمعه به گفته او حضور بسیج و سپاه بیشتر بود. نیروهایی که به گفته او هیدر هیدر کنان در تهران با پینتبال معترضان را میزدند و بعد تیراندازی که در ساعات دیرتر شب شروع شد. اما این معترض تهرانی میگوید شنیده های او حاکی از آن است که برخورد در استان البرز بسیار خونبار بوده است، اما هنوز اطلاعات دقیقی درباره آنچه در آن استان گذشته منتشر نشده است. شهروند کرمانی معترضی که با رادیو فردا گفتگو کرده هم پیش از آغاز تجمع جمعه درباره این وضعیت گفت:
من دیشب هیچ صدای شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدای شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوستم رو دخترم قرار بود 10 دقیقه پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم و نمی‌دونم که این صدای شلیک ما دیشب نشنیدیم و ما 14 تا جان باخته راه آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود.
کمی آن طرفتر از شیراز هم یک عضو کادر درمان درباره وضعیت مراکز بیمارستانی میگوید:
نورسرجن تو خونه نباشه. میدونی الان چند تا مریض نورسرجری داریم؟ ما الان شاتگان تو سر، همش تو سر خورده. ارتوپد میخوایم، چشم‌پزشک میخوایم.
معترضی که از مشهد با رادیو فردا گفتگو میکرد هم از شنیده شدن صدای تیراندازی در مسیر برگشت از راهپیمایی شامگاه جمعه میگفت و تاکید میکرد که در 2 ساعت اول به دلیل میزان بالای جمعیت برخوردی صورت نگرفته بود.
فکر میکنم مردم دوباره رفته بودن که کناتری هفته تیرو بگیرن که صدای اسلحه می.
و این شاهدان عینی در نقاط مختلف ایران جزء معدود صداهایی هستند که از دیوار بلند خاموشی اینترنت و قطع تلفن به مدد فناوری استارلینک موفق شدند درباره دیده‌های خود شهادت دهند. درباره وضعیتی که به دلیل نبود رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر امکان بررسی دقیق ابعاد آن همچنان امکان پذیر نیست.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. اما پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم‌پزشک در مونیخ، که در سالهای اخیر تعداد بسیاری از افرادی که در اعتراضات 1401 جنبش زن زندگی آزادی به چشم آنها گلوله شلیک شده بود را در مونیخ معالجه کرد، ارتباط بسیار گسترده‌ای با دیگر پزشکان معالج در ایران داره و هم‌اکنون در گفتگو با پزشکان داخل ایران در جریان سرکوب و شلیک مأموران به معترضان در اعتراضات روزهای اخیر قرار گرفته است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با او گفتگوی انجام داده که با هم میشنویم.
یه مقدار آرایش این بار متفاوته با دفعه قبل، یعنی باید گفتش که هدف همینطور که در صوتی همکار از شیراز شنیدید بیشتر اینی که به هدشوت باشه، یعنی واقعا به خود سر بزنن. البته مسئله چشم هنوز مطرحه، ولی تا اونجایی که گزارش‌هایی که ما از همکاران از ایران، تهران به خصوص و مشهد دریافت کردیم از مراکز دانشگاهی، ما تا حالا کیس پینتبال نداشتیم و ساچمید بوده و گلوله‌های جنگی، و این مسئله گلوله‌های جنگی مسئله جدیده. ما به یک فاز جدید داریم وارد میشیم به خاطر اینکه هدف اصابت گلوله جنگی هم میشه دیگه جراحت نیست بلکه فوت طرفه، و متاسفانه در بسیاری از موارد جراحت اینقدر شدید بوده که در بیمارستان هم متاسفانه کاری برای احیا نتونسته انجام بشه. ویدئوهایی به دستمون میرسه که واقعا صحنه‌های وحشتناکی درش میبینیم که واقعا خود تصویر نشون میده که با یک نگاه پزشکی احیای جان ممکن نیست، و علتش هم اینه که یه مقدار آرایشی که استفاده میکنه رژیم و سرکوب کنندگان متفاوت شده. مقداری از افراد رو به صورت نفوذی داخل خود دسته اعتراضگران میفرستند و اونجا سعی میکنن که مردم رو پخش کنن یا مناطق دیگه بدن، حتی از تو خود تظاهرات، یعنی بین مردم شلیک میکنن. به غیر از این
فقط من یک نکته ای به نظرم اومد که مایلم باهاتون در میون بذارم، چون برخی از شاهدان عینی صحبت از این میکنن که افرادی که در اعتراضها شرکت داشتن مجروح شدن یا جراحتی برداشتن، اینها خانواده ها پرهیز میکنن از اینکه به مراکز درمانی انتقالشون بدن از بیم اینکه نیروهای حکومتی اونها رو حالا به نوعی از اون مراکز خارج کنند، حالا اصطلاحی که به کار میره روبودن هست، و در این شرایط خب مراکز پزشکی اصولا و درمانی اصولا یک مسئولیتی دارن. همین چند وقت پیش هم بود که در ایلام شاهد حضور نیروهای امنیتی بودیم و وزیر بهداشت دولت مسعود پزشکیان هم واکنش نشون داد و قرار شد اون مسئله رو بررسی کنن. اینجا چه چیزی حکم میکنه؟ یعنی واقعا کادر درمان میتونن ممانعت کنن؟ چه ابزاری دارن؟ و از طرف دیگه خب بحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی هم هست. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، شما به عنوان یک پزشکی که به هر حال کمک هم کردید به افرادی که آسیب دیدند از اعتراض‌های 1401، چه توصیه‌ای میکنید؟ چه کاری میشه کرد؟
ببینید، یک نگاه باید ببینیم از طرف کادر درمان، که کادر درمان ما سیاست کاریش یا به اصطلاح اخلاق کاریش نسبت به 401 فرق نکرده، همونه. و هر کسی وارد بیمارستان بشه احتیاج به کمک داره، اونها نمیپرسن که جراحت از کجاست، چی شده و بیا عقیده سیاسی شما چیه و غیره، باید کمک کنن. و این رو واقعا شاهدیم بودیم که تا اونجا که ممکن بوده حداقل در مراکز دانشگاهی اتفاق افتاده و مسئولیت رو هم تا حدی که بتونن کار خودشون انجام بدن داشتن. اما اینکه واقعا در این دوره از زمان که واقعا دولت نشون داره میده، جمهوری اسلامی داره نشون میده که دیگه به هیچ چیز احترام نمیذاره و پشتش به دیواره و حتی کار کثیفی که واقعا حمله به مراکز درمانی رو که در حقوق بین المللی هم چیزی مطرح نیست و به عنوان جنایت جنگی حساب میشه داره انجام میده، خب همه چیزی متفاوت میتونه باشه. ولی تا گزارش هایی که ما تا پنجشنبه شب به دستمون رسیده، مراکز فعال بودند و پذیرش داشتند و تا اونجایی که ممکن بوده سعی کردن بهترین کمک رو کادر درمانی به آسیب دیدگان برسونن. اما خب 100% در مراکز دیگه یا خارج از مراکز تهران یا شیراز یا مشهد ممکنه که تصویر تفاوت بکنه.
حالا شما توصیه میتونیم بکنیم به خانواده هایی که افرادی از اعضای خانوادهشون، حالا دوستانشون، اقوامشون، اینها آسیب میبینن در جریان این اعتراض ها، چه کار میتونن بکنن؟ حالا الان شما اشاره هم کردید که گلوله ها جنگیه. خب گلوله جنگی فکر کنم خیلی دشوارتر باشه روش درمانش.
صد درصد. به هر حال اینا جراحت هایی هستن که بدون کمک حرفه‌ای نمیشه کاری کرد، یعنی به هر حال این رو کاری نمیشه کرد. در خونه بخواد به کار پزشکان که بگن پزشک بیاد و پرستار بیاد، احتیاج به آرایش اتاق عمل داره، احتیاج به تیم جراحی داره و به هر حال باید به بیمارستان مراجعه کرد به خاطر امنیت. و اون شانس که داریم نسبت به زمان مربوطه، مخصوصا در مورد گلوله‌های جنگی، زمان زیادی نداریم که بتونیم به مریضمون کمک کنیم، ولی از لحاظ امنیتی بهترین راه اینه که همراهی کنن. هر چقدر گروهی که همراه مریض هستن بیشتر هستن، حالا البته باید رعایت کرد، بیمارستانم باید جانشو محدوده و ما نمیتونن بابت یه مریض 10 نفر رو قبول کنن، ولی باید کسی همراه مریض باشه که حتی فیلم بگیره و در دست داشته باشه که مریض رو تنها نذارم، تنها کسی اونجا با یک نفر دو نفر مراجعه نکنه، دو سه نفر همراهشون باشن که این حالت امنیتی بیشتری به مریض بده که نتونن از اونجا به قول معروف برو باینش و به جای دیگه ببرنش.
سپاسگزارم از شما دکتر پرستو. به هر حال شرایط خیلی خاصیه و جز این توصیه ها شاید نشه اقدام دیگه‌ای انجام داد، اما اگر شما حرف بیشتری دارید، دوست دارید با شنوندگان ما در میون بذارید، خوشحال میشیم.
فقط به عنوان یک ایرانی میتونم بگم که به همگی افتخار میکنم.
گفتگویی بود با پروفسور امیر مبارز پرستا، چشم پزشک در مونیخ آلمان.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه SW دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
شنونده ویژه برنامه رادیو فردا در ارتباط با پوشش آخرین تحولات در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هستید. این بخش خبری رو پی میگیریم با یک گفتگوی دیگه. تعداد نوجوانان شرکت کننده در اعتراضات جاری در ایران به نسبت گذشته به طرز چشمگیری رو به افزایش گذاشته و تنی چند از آنها به وسیله ماموران جمهوری اسلامی تا کنون کشته شدند. این نوجوانان که اغلب دانش آموز هستند چه میگویند و چه میخواهند؟ پرسشی است که با دیاکو علوی در میان گذاشتیم، روزنامه‌نگاری که سالها معلمی و تدریس را در کارنامه خود داشته و اکنون ساکن فرانسه است. دیاکو علوی:
متاسفانه این سوالیه که هیچ وقت به طور مستقیم از خود بچه‌ها پرسیده نشده. همیشه توی بسترهای مختلف، بذار بگیم با رویکردهای مختلف سیاسی، به حضور بچه‌ها، به حضور کودکان در عرصه سیاست، در خیابان به طور خاص نگاه شده. ما این حضور رو به طور خاص از دوره زن زندگی آزادی خیلی بیشتر داریم می‌بینیم، در خیابان حضور بچه‌ها رو، و یه مسئله بسیار قابل پیش‌بینی هم بود. من دو تا فاکتور رو پررنگ می‌بینم. اول اینه که ما در دهه 90 به طور کلی، یعنی از سال 91 92 تا سال 1400، ما یک دهه بسیار متفاوتی در حوزه آموزش در مدارس داشتیم. نظام آموزشی تغییر نکرد، اما ساختار و مناسبات جامعه معلمان تغییر قابل توجهی کرد. این تغییر رو توی موج اعتراضات، فعالیت‌های صنفی و به قولی مطالباتی که به حوزه کودکان هم برمیگشت، به شکل پررنگی دیده میشد. خب این فقط توی اعتراضات نبود، این اتفاق یه چیزی بود که در کلاس‌های درس در مدرسه هم اتفاق می‌افتاد. بچه‌ها با چیزی، با فضای به اسم فضای کنشگری آشنا شدن و دلشون میخواست که حضور داشته باشن. فارغ از این تمایل، این میل، خب به هر حال فضای اجتماعی هم هر روز راکت تر میشد، امید به آینده هر روز کم رنگ تر میشد، امکان حضور در دانشگاه به عنوان عملا تنها راه برای بخش بزرگی از جامعه که بخواد آینده خودش رو بسازه سخت‌تر و دشوارتر میشد. فعالیت در بازار، در کار اقتصادی کردن، شغل داشتن، آرزو داشتن، اینها خب همه با همه کم رنگ تر شد، تا اینکه ما در زن زندگی آزادی دیدیم که این حضور پررنگ بود. این حضور پررنگ متاسفانه با برخورد به شدت قهرآمیز و سختگیرانه حکومت روبرو شد. ما شاهد این بودیم که به طور مستقیم کودکان هدف دستگاه سرکوب بودند، و بعد از اون، یعنی از 1401 به بعد تا امروز، ما شاهد این هستیم که کودکان هم مثل گروه‌هایی که به طور خاص جمهوری اسلامی باهاش مقابله کرده، مثل یک کامیونیتی جداگانه‌ای داره می‌بینه برای اینکه سرکوبش کنه، مثل زنان، مثل دانشجویان، کودکان رو هم اینطور می‌بینه. ولی خب حضور بچه‌ها، من معتقدم که بخشش به خاطر تغییراتی هست که در مناسبات فضای آموزشی ایجاد شد، در مدرسه ایجاد شد، در رابطه با معلمان ایجاد شد، و یک بخشش هم اون ناامیدی و تلاش و میل به زندگی که گره خورده بود به شکل متناقضی با ناامیدی موجود در جامعه.
آقای علوی، چگونه است که تهدیدها و ارعاب‌ها این نوجوانان رو نمی‌ترسونه؟ شجاعتشون رو از کجا میارن و چرا نمی‌ترسن؟
شجاعت یک بخشیش، ببین، من اولا که لزوماً این اتفاقی که داره میفته رو نمیتونم همش رو اسمش رو شجاعت بگذارم. یک وقتی صرفاً بروز خشمه و این متاسفانه جریان‌های سیاسی اجتماعی به این مسئله به خوبی نگاه نمی‌کنن. این بچه‌ها خشمگین هستن و حق دارن خشم خودشون رو بروز بدن، اما متاسفانه یه بخشی از ماجرا برمیگرده به اینکه عدم آگاهی نسبت به هزینه هم این وسط یه فاکتوری که باید دیده بشه. حضور بچه‌ها در خیابان مسئله حق بچه‌هاست، اما پررنگ کردنش از طرف جریان‌های سیاسی به نظر من و نسبت دادن این که این بچه‌ها شجاع هستن و ما باید از شجاعت اینها دفاع بکنیم به نظر من به شدت نادرسته، به خاطر اینکه یه بخشیش نتیجه کاری که می‌کنند رو لزوماً نمی‌دونن، اگرچه این به معنی بی‌احترامی به کودکایی نیست که در خیابان هستن. ما همه اونها رو تحسین می‌کنیم، همه این رو بزرگ و زیبا می‌دونیم، اما یه بخشی از این مسئله ناآگاهی نسبت به هزینه‌ای که در پی داره.
اما آقای علوی، شما خودتون گفتید امید به آینده ندارن، به حضور در دانشگاه، داشتن شغلی، ورود به بازار یا هر چیز دیگری. خب شاید به خاطر اینکه این امید رو ندارن، تصور میکنن میتونن تغییر ایجاد کنن. چی براشون الان مهمه؟
اون تغییر واقعی رو برای کودکان نباید خودشون لزوما ایجاد بکنن. صدای کودکان باید شنیده بشه، صدای دانش آموزها باید شنیده بشه، اما ساختن جامعه وظیفه بزرگسالانه. درسته که امید به آینده وجود نداره، اما میل به زندگی کماکان وجود داره. اگر جامعه ما امروز وضعیتش اینه، اگر ما در جامعه ناامنی هستیم، مقصر اون کودکان نیستند. کودکان حق دارن در امنیت باشن، حق دارن که در این حال به نسبت عدم امنیت یا ناامیدی که میبینن و شاهدش هستن اعتراض بکنن، اما نیاز هست به اینکه ازشون مراقبت بسیار بسیار جدی بشه. یک بخش زیادی از اون چه که در خیابان داره اتفاق میفته و کودکان درش نقش پررنگی دارن، اگر با همراهی و محبت بزرگسالان، معلمان، همه اون کسایی که فضای کنشگری رو به اونها شناسوندن همراه نباشه، نتایج خیلی خیلی ممکنه تلخ و دردناکی در آینده به دنبال داشته باشه، اگرچه امروز همه تحسینش میکنن و زیبا میبیننش.
شما نقش معلمان رو در این میان چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که معلم ها میتونن بیشترین تأثیر رو داشته باشن، اگرچه در سالهای گذشته آموزش و پرورش دستگاه حاکم سعی کرده که این پیوند و این ارتباطی که بین معلم ها و دانش آموزها ایجاد شده رو قطع بکنه، اما این رو نباید فراموش بکنیم که معلم ها هم بخشی از جامعه هستن، اونها هم معترض هستن، اونها هم خشمگین هستن و در عمل امروز هیچ کسی به اندازه بچه ها صدای اونها رو نمیشنوه. اونها هم ممکنه که در مناسبات، در ارتباط با بچه ها اشتباه بکنن یا که کار خیلی بزرگی درست بکنن، اما من فکر میکنم که امروز معلم ها هم در کنار بچه ها در خیابون هستن و اعتراض خودشون رو بروز میدن. ولی من فکر میکنم که متاسفانه بحران های اقتصادی، اجتماعی، بحران در حوزه سلامت، در حوزه آموزش، کل جامعه ما رو بیمار کرده و الان ما شاهد بروز اون بیماری هستیم به سالم ترین شیوه خودش در سطح جامعه. اگر معلمان، اگر تمام اقشار جامعه، هر کسی که به هر نحوی با کودکان ارتباط داره، به این فکر نکنه که آسیب‌هایی که کودکان امروز ممکنه ببینن، چه در سطح جامعه، در نبود اعتراضات، چه در متن اعتراضات در میدان، در خیابان، اگر جلوی این آسیب‌ها رو نگیرن، اگر مراقب این موضوع نباشن، در آینده ما باید منتظر تصویر خیلی تاریک‌تری باشیم.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار در فرانسه.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
و اما قطع سراسری اینترنت و نبود رسانه‌های بین‌المللی در ایران همزمان با تشدید درگیری‌ها، نگرانی‌ها درباره نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان در ایران را افزایش داده است. خاموشی‌های ارتباطات، امکان دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، مستندسازی رویدادها و اطلاع رسانی مستقل را به شدت محدود کرده و در غیاب خبرنگاران و ناظران خارجی، نظارت مؤثر بر عملکرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عملاً ناممکن شده است. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پگاه بنی هاشمی، کارشناس ارشد حقوق در شیکاگو، نخست از او در مورد قطع اینترنت در ایران پرسیده.
من فکر میکنم ما امروز باید یه روایت جدیدی از حقوق بین‌الملل داشته باشیم. اون حقوق بین‌الملل سنتی که در واقع در خیلی از کلاس‌ها تدریس میشه و خیلی از کتب منبع در موردش نوشته شد، مبنی بر اتفاقاتی که در واقع بعد از جنگ جهانی اول و دوم افتاد و حقوق بین‌الملل به شکل کلاسیک خودش پدید اومد، من فکر می‌کنم ما امروز باید یک روایت جدیدی از حقوق بین‌الملل داشته باشیم. و در همین زمینه هم فکر می‌کنم که وضعیت مسئله اینترنت یا وضعیت خیلی از روابط سیاسی در همین روایت جدید باید مجدداً بازبینی بشه. در خصوص مسئله اینترنت خیلی شفافتر میتونم بگم که من در این رابطه حتی یه مقاله‌ام در ژورنال حقوق بین‌الملل دانشگاه شیکاگو منتشر کردم. توی اون مقاله بهش اشاره میکنم که امروز حق دسترسی به اینترنت میتونه در رده حقوق بنیادین حقوق بشری قرار بگیره و قرار هم داره. درسته که البته فعلا ما کنوانسیون خیلی مشخصی ممکنه نداشته باشیم در این زمینه، اما در واقع خیلی از کنوانسیون‌های جانبی و خیلی از معاهدات به این مسئله اشاره کردن. چرا؟ به خاطری که امروز شما صبح اگر بیدار بشین و دسترسی به اینترنت نداشته باشین، در واقع میتونه هم مقدار سختی براتون ایجاد بشه که ممکنه آب خونه یا برق خونه قطع بشه. در همین زمینه هستش که به همین در واقع حق دسترسی به اینترنت رو در زمره حقوق بنیادین مثلا حق مسکن، حق دسترسی به آب تمیز، حق دسترسی به حقوق بهداشتی و درمانی قرار میدن. بر همین مبنا هم اگر نگاه بکنید میبینین که در لحظات خیلی حساس تاریخی در ایران، هر بار که در واقع هر اتفاق اجتماعی و اعتراضات مدنی میاد که شکل جدیدی به خودش بگیره، بلافاصله مسئله اینترنت وسط کشیده میشه و با قطع اینترنت و با قطع ارتباطات در واقع سوگیری جدیدی به اعتراضات در داخل ایران داده میشه.
و از سوی دیگه خانم بنی هاشمی، ما میدونیم که جمهوری اسلامی درها رو هم بر روی خبرنگاران خارجی بسته. جامعه بین الملل چطور میتونه با موضوع بالا رفتن آمار کشته شدگان در ایران مواجه بشه؟ طبق آخرین آماری که تا بعد از ظهر روز جمعه اعلام شده توسط سازمان‌های حقوق بشری، حداقل 51 نفر در ایران کشته شدند.
خب این واقعا وضعیت خیلی بغرنجیه. دو تا عامل در جهت تغییر دموکراسی در یک کشور مورد نظر قرار داده. یکیش همین بحث دسترسی به رسانه‌های آزاده که شما بهش اشاره کردید. یعنی یکی از المان‌های بسیار مهمیه که در اتفاقات و در دموکراسی طولانی مدت یک جامعه میتونه نقش بسیار بسزایی داشته باشه. همین که بعد از نزدیک به دو هفته اعتراضات ما دقیقاً نمیدونیم که چند نفر کشته شدن و یا چه تعداد مجروح شدن، پی چه اتفاقاتی این مسئله رخ داده، واقعا خودش یک فاجعه انسانیه. برای اینکه روایت‌هایی رو اجازه میده منتشر بشه در آینده که روایت‌های رسمی و واقعی و حقیقی ممکنه نباشه. از همین جهت هم اگر حتی شما یه فلش بک بزنید به جنبش زن زندگی آزادی، می‌بینید که خیلی از کسانی که به جرم بودن در اعتراضات و به جرم کشتن افراد دیگه مجازات اعدام گرفتن و اعدام شدن، در همون مقاطعی بود که رسانه‌های آزاد نبودن، اینترنت قطع بود و خیلی از این تصاویری که میتونست در واقع نجات دهنده یا مشخص کننده واقعیت بشه هرگز منتشر نشد. و همین جهت هستش که الان هم من فکر میکنم که با ادامه این روند احتمالاً خیلی از روایت‌های حقیقی مشخص نمیشه و نقش سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری هم الان اینه که دارن تلاش میکنن تا جایی که امکان داره این مسائل رو راستی آزمایی بکنن برای اینکه حقیقت پنهان نمونه.
و از سوی دیگه خانم بنی هاشمی، ایران در سازمان ملل اعتراض خودش رو اعلام کرده نسبت به تهدیداتی که از سوی آیه دونالد ترامپ در مورد ادامه کشتار مردم مردم در ایران داره مطرح میشه. این اعتراض ایران چقدر وجه قانونی داره؟
ببینید، به هر حال همه کشورهایی که عضو رسمی سازمان ملل هستند اعتراضات خودشون رو میتونن بیان کنن و حرفای اونا در صحن سازمان احتمالاً شنیده میشه. منتها واقعیت اینه که با گذر زمان از این 40 خورده سال از حکومت ایران، وضعیت رژیم ایران مثل وضعیت دهه 60 نیست که خیلی از اتفاقات شنیده نشده باشه. من فکر میکنم دیگه امروز حتماً بسیاری از دستاندرکاران سازمان ملل از واقعیت وضعیت مردم و حقوق بشری در ایران مطلع هستن. حتی اگرم مطلع نباشن، با یک سرچ خیلی ساده در گوگل میتونن مطالبی رو بهش دست پیدا بکنن که مستندسازی شده، شفاف سازی شده و قابل استناد است. به همین جهت هستش که من فکر میکنم اون رنگ و بوی سیاسی که در دهه 60 و 70 یا حتی 80 شمسی حکومت ایران میتونست استفاده بکنه که نقش خودش رو به عنوان یک حکومت مستقل تقریبا متعادل نشون بده، این نقش بسیار کمرنگ شده.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مج بود با پگاه بنی هاشمی، کارشناس حقوق در شیکاگو آمریکا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
و اما دور تازه اعتراضات در ایران، این بار به دلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به نوعی با بازار ارتباط پیدا کرده است. حالا آیا بازار به عنوان یک متحد استراتژیک تاریخی نهاد دین در ایران اکنون در حال باز تعریف هویت خود مستقل از نهاد روحانیت است، یا همچنان منافع اقتصادی این پیوند سنتی رو حفظ کرده؟ این موضوع پرسشی است که همکارم مهرداد میردامادی با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در میان گذاشته.
به نظر من فرق کرده موقعیت بازار با اون چیزی که مثلا در زمان انقلاب 57 بود. اینو ما در کل نیروی کار را میبینیم. بعد از انقلاب به جای مثلا کارخونه های بزرگی که اون زمان شاه بود، میبینیم که بیشتر چیزی که روش میکنه کارگاه ها هست، کارگاه های صنعتی که مثلا میتونه زیر 100 نفر آدم داشته باشه. برای نیروی کار اولا لحاظ اقتصادی اونجا متفاوت شده. در بازارم به نظر من همین اتفاق صورت گرفته. یعنی اون چیزی که به وجود اومده این هست که به خاطر مسئله تکنولوژی و نوع محصولاتی که به بازار اومده، میبینین که رفتار فرهنگی و سیاسی این افراد لزوماً یکسان نیست. مثلا ببین همین تظاهرات این بار که میگن از این موبایل فروشای تهران شروع شد، خب خیلی جالبه دیگه. افرادی که مغازه های موبایل دارن میفروشن، خب اینا که سرمایه اون بازاری های سنتی رو ندارن که نمیدونن دکان دونبشه داشته باشن و اون شکلی پول زیادی توی حسابشون خابیده باشه که بخوان کار بکنن. اینا روز به روز کار میکنن و بنابراین زندگیشون میتونه دستخوش همین تغییر ارز باشه. بنابراین نمیشه مثلا از این نوع اصناف و گروه ها انتظار داشت که همون رابطه سنتی رو با بازار داشته باشن. علاوه از سیاسی یه اتفاق دیگه هم افتاده. در این 47 سالی که از جمهوری اسلامی گذشته، این حکومت مذهبی که روی کار اومده به منزله این بوده که روحانیت دیگه لازم نبود که پیوندهای ارگانیکش رو لزوماً با بازار نگه داره. اینه که سخته ما فکر بکنیم که امروز بازار همون بازوی روحانیتی که در 57 بوده. به وجود اومدن این فروشگاه های زنجیره‌ای و فروشگاه های اینترنتی، اونها هم تونسته به اون ساختار بازار سنتی ضربه های اساسی بزنه. و بالاخره باید این رو هم در نظر گرفت که این بار کسایی که فعالیت های اقتصادی در ایران میکنن، این بار شاید حتی بیش از زمان شاه، این فرصت ها هم براشون مهیا شده که بخوان با خارج از ایران هم ارتباط تجاری داشته باشن. فکر میکنم از این لحاظ هم متحول کرد.
اگر برگردیم روی اون تأثیر اقتصادی که بازار میتونه داشته باشه و اینو بخوایم مقایسه بکنیم با سال 57 که بازوی لوجستیک و مالی انقلاب بود، آیت الله خامنه ای در نخستین واکنشش به این اعتراض ها گفتش که بازاریا وفادارترین قشرهای کشور به نظام و انقلابند. به نظر شما آیا بازار امروز اساساً به لحاظ اقتصادی قدرت فلج کردن سیستم مثل اعتصابات سال 57 رو داره یا ساختار قدرت جدید این طبقه رو به حاشیه برده؟
من هنوز شک دارم که واقعا بشه گفت که بازار امروز توان این رو داره که اقتصاد رو فلج بکنه. در دوران شاه یه تفاوت بود که خب ما یه سری از این بازاریان گنده رو داشتیم که با نهاد روحانیت یا حتی با گروه های مثل نهضت آزادی و غیره اینا ارتباطات خیلی تنگاتنگی رو داشتن. امروز خیلی سخت است که بخوام نشون بدیم که این ارتباط ارگانیک میدونی کماکان وجود داره. این وسط بازار سهام به وجود اومده و یه مقدار اون هم پیچیدگی های خاص خودش رو وارد کرده. ولی به هر حال به نظر من اگر ما بخوایم شاهد یک تحول جدی باشیم توی ایران، اعتصاب خیابانی شاید به تنهایی کافی نباشه، بلکه این باید گره بخوره به اعتصاباتی که در بخش‌های کلیدی انجام بشه، مثل بخش انرژی که صنعت نفت و گاز هست، مثل آموزش و پرورش و بالاخره در بازار. شاید بشه این شکلی مسئله رو ساده ترش کرد که جنبش سبز دعوا بر سر یک مسئله سیاسی بود، اونم مسئله رأی مردم بود. جنبش مهسا راجب یک مسئله اجتماعی بود که اون هم همون مسئله حجاب و حق انتخاب لباس است. این بار به نظر میاد که موضوع دعوا راجب آشپزخانه است، به اینکه مردم چه چیزی دارن برای زندگی کردن، یعنی یه امر اقتصادی شده و بنابراین میشه فهمید که چرا بازار احتمال درگیر شدن جدیش با این جنبش میتونه خیلی بیشتر از اون دوتا جنبش قبلی باشه، چون به هر حال مسئله حق رأی و حق لباس لزوماً مسائلی نبود که بتونه بازاری ها رو بسیجشون بکنه. ولی این بار که میبینن وضعیت اسفناک اقتصادی مردم سبب میشه که اونا نتونن ازشون جنس بخرن، خب بدون شک اونها هم دارن این ضربه رو میبینن.
گفتگوی همکارم مهرداد میردامادی بود با مهرزاد بلوجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره نقش بازار در اعتراضات جاری در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و گزارش پایانی این که در میان انبوه روایت ها از اعتراضات اخیر ایران، صدای کسانی که یک بار تاریخ و انقلاب را از نزدیک دیدند وزن دیگری دارد. یک روزنامه‌نگار با سابقه که انقلاب 57 را دیده و ثبت کرده و اون کسی نیست جز امیر طاهری، روزنامه‌نگار که این روزها ساکن بریتانیا است. همکارم رویا ملکی با او گفتگو کرده و از او نخست درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های تجربه تاریخی با اعتراضات امروزی پرداخته و از حال و هوای خیابان‌ها تا نقش رسانه و مطالبات مردم پرسیده.
تا یه ماه قبل از جریان 57 من فکر میکردم که هنوز میشه جلوی وزیری که پیش اومد گرفت، ولی متاسفانه چند واقعه باعث شد که این جریانی که پیش اومده بود سرعت بگیره و بیانجامه به انقلاب اسلامی. پادشاه مریض بود، هواداران پادشاهی مشروطه تشکیلاتی نداشتن، اون 5 حزبی که بود منحل شده بود، بعد رستاخیز اومده بود اونم منحل شده بود و از این گذشته همه فکر میکردن که این یه طوفانی است که میاد و میگذره. ولی این بار واقعا احساس دیگه دارم و این احساس ناشی از این واقعیت است که بین مردم ایران به طور کلی و گفتمان جمهوری اسلامی یک شکاف وسیع به وجود اومده که دیگه قابل پر کردن نیست. بدون تردید ایران از این دوره خواهد گذشت. البته میدونیم جریاناتی که اون موقع مطرح بود با الان فرق داره. در 57 مسائل اقتصادی مطرح نبود، برای اینکه وضع اقتصادی به طور کلی خوب بود یا زیاد بد نبود. الان خیلی واقعا اصفنا وحشتناک وضع اقتصادی. اون موقع فعالیت مخالفان رژیم محدود بود به روحانیون که هنوز رضا شاه و محمد رضا شاه رو نبخشیده بودن به خاطر اقداماتی که کرده بودن، گرفتن آموزش و پرورش و دادگستری و اوقاف و تولیت وقای متبرکه از ملاها اینا نپذیرفته بودن. زمینداران بزرگ بودن که اونا هم مخالف بودن و بعد جوانان چپگرا که در اون موقع هم در سراسر دنیا یک روحیه چپگرانه چگوارایی مد شده بود. در 57 فعالیتایی که رخ داد در 4-5 شهر بیشتر نبودش، تهران و تبریز و اصفهان و قم و اینا، ولی این بار هم در جریان مهسا و هم در حال حاضر اکثر 934 شهری که در ایران داریم این اتفاق رخ داد. یه تفاوت دیگه این است که در اون موقع آگاهی سیاسی در ایران بسیار پایین بود، برای اینکه ما از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، ادبی، اقتصادی پیشرفت کرده بودیم ولی از نظر سیاسی همچنان عقب مانده بودیم. زندگی سیاسی نداشتیم، اکثریت مردم که سیاست بهشون مربوط نمیشه، یه چیز برای عده خاصی. الان ایرانیا خیلی سیاسی شدن. در این چند سال ایران تبدیل شده به یک مرسی علوم سیاسی. در سراسر ایران کسایی هستن که هوشمندانه مسائل سیاسی رو میفهمند. اینا تفاوت‌های اساسی است که می‌بینم.
فکر می‌کنید در اون زمان ترس، امید یا خشم مردم چه شکلی بود و امروز چقدر مشابه یا متفاوت با اون دوران؟
اول وقتی میگیم مردم، یه اصطلاح انتزاعی، در 57 یه درصد بسیار کوچیکی از مردم ایران یا ملت ایران شرکت داشته در این جریان شورش علیه رژیم. در حال حاضر میشه گفت که اکثریت ملت ایران شرکت دارن، هر یک به شکلی. شما تعجب میکنم مثلا در شهر بجنور سال 57 اصلا کاری به این کارا نداره. تربت حیدریه، عزت‌خواست، اصلا شنیده بودین اسم این شهر رو؟ باف. ولی فکر نمی‌کردم که مثلا ناگهان کوچکترین شهرستانهای ما هم هوشمندی سیاسی داشته باشن و حاضر باشن مبارزه کنن علیه رژیمی که منعکس کننده خواستاشون نیست. البته الان هم نمیخوام بگم که 100% مردم ایران شرکت دارن. در هیچ انقلابی 100% مردم شرکت ندارن. فعالان سیاسی هستن که تاریخ رو میسازن یا خراب میکنن.
خب آقای طاهری، چطور در اون دوران شما اشاره میکنین گروه کوچکی از مردم بودن، در حقیقت گروه ها بودند که انقلاب 57 شکل گرفت، در اون سالها مطالبات این گروه های مختلف چگونه به یک زبان مشترک رسید و آیا در این دوران هم آن زبان مشترک رو ما داریم در این اعتراضات؟
من فکر میکنم که به یه زبان مشترک رسیدن و این زبان مشترک سه عامل داره. یکی این که کل این نظام رو دیگه قبول نداری، فرهنگ 57 رو طرد میکنه، خیلی مسئله مهمی، به سادگی رخ نمیده. دوم اینه که در حال حاضر گفتمان برتر که اون موقع میدونین گفتمان چپگرایانه و اسلامگرایانه بود، الان گفتمان برتر یه گفتمان ملی‌گرایانه ای که باز به اشکال مختلف شکل میگیره، به شکل پادشاهی خواهی شکل میگیره، به شکل ناسیونالیسم کلاسیک شکل میگیره. سوم اینه که جامعه ما خب امروز به مراتب پیچیده‌تر از اون موقع است، بنابراین مردم دنبال پاسخ‌های روشن‌تری هستن به مسائل قابل لمس. مثلا در 57 کسی نمیگفت سیاست اقتصادی شما چیه و هیچ یک از مخالفان شاه سیاست اقتصادی نداشتن، اصلا نمی‌دونستن چی هست. هیچکی نمیگفت که سیاست خارجیشون چیه بجز اینکه بگن مبارزه با امپریالیسم یانکی و از این. ولی الان خاطر اینکه مردم مطلع‌تر هستن، خواستای پیچیده‌تری هم دارن و توافق بر اساس این خواستای پیچیده‌تر به مراتب سخت‌تره تا خواستای ساده‌ای که اون موقع مطرح شده بود.
برخورد حاکمیت امروز با اعتراضات چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی داشت با آن چیزی که شما در آن دوران دیده؟
رژیم شاه دارای قابلیت سرکوب نبود، یعنی نیروی پلیس شورشی اصلا در ایران وجود نداشت، حتی یه ماشین آبپاش نداشتن که جمعیت رو متفرق کنن. اون اواخر فقط دو تا ماشین آبپاش از کره جنوبی اجاره کرده بودن که اونم هیچ وقت کار نرفت و خود شاه هم 100% مخالف سرکوب بود. در چندین موردش بودم شاهد بودم که ایشون دخالت کرد که از دماغ کسی نباید خون بیاد اینا، در حالی که نظام کنونی هم زمان آقای خمینی هم زمان آقای خامنه‌ای چندین نیروی سرکوب دارن، هم داخلی و هم خارجی. علاوه بر این رژیم آمادگی کشتارهای دست جمعی رو داشته. حالا البته ترسیده الان در موقعیتی نیست که این کار رو بکنه، ولی رژیمیش که میان در یه ویکند چند هزار نفر رو اعدام کرد، رژیم شاه نمیتونست این کار رو بکنه.
سوال دیگر این هستش که در تجربه شما چه لحظه یا نشانه‌ای در سال 57 وجود داشت که فهمیدید دیگه این اعتراض‌ها قابل برگشت به وضعیت قبلی نیست؟ آیا امروز همچین نشانه‌ای رو میتونیم در این اعتراضات کنونی ببینیم؟
من موقع به این نتیجه رسیدم که دیگه به اصطلاح کار تمومه، اینه که متوجه شدم این نبردی که هست دیگه نبرد دو طرفه نیست، برای اینکه می اون طرف نظام موجود، نظام پادشاهی مشروطه، دیگه نه سخنگویی داشت نه تشکیلاتی داشت و یه بخشی از اعضای خودش و هواداران خودش هم پیوسته بودن به انقلابیون. مثلا ببین کابینه آقای بختیار کابینه بود که شاه تعیین کرده بود، ولی بختیار فکر میکرد که بعد خواستای انقلابیون رو انجام بده، انحلال ساواک، لغو قراردادهای نظامی با آمریکا، بیرون اومدن از پیمان مرکزی، بیرون اومدن از RCD، در حالی که انقلابیون یا شورشیان اصلا همچین چیزایی نمیخواستن، ولی ایشون فکر میکرد که این کارا رو بکنیم آروم میشن. قبل از اون آقای شریف امامی نخست وزیر فکر میکرد که با افزایش حقوق اعتصاب کنندگان اونا رو آروم میکنه، در حالی که برعکس بود. ولی در حال حاضر نظام کنونی به یه شکل دیگه نگاه میکنه، برای که میدونه که اگر سرنگون بشه جون کلشون در خطر خواهد، در حالی که در اون موقع کسی این فکر رو نمیکرد. مثلا من تو تظاهراتی که در تهران میشد چند تن از مقامات برجسته، حتی دو سه تا از وزرها رو دیدم که اومده بودن تو تظاهرات شرکت کردن، برای که همه شستشوی مغزی شده بودن که لابد یه علتی داره که این اتفاق افتاد. ولی من میتونم شرافتمندانه بهتون قول بدم که اون چیزایی که علیه شاه میگفتن دروغ بود، چون نه نوکر آمریکا بود نه فاسد بود، ولی بسیاری از طرفداران و همکاران خودش هم فکر کردن که نکنه ما نمیدونستیم، چون در ایران مانشا گردش آزاد اطلاعات نبود، نه به خاطر سانسور، نه به خاطر اینکه اصلا آمادگی این کار رو نداشتیم. ما ایرانی ها فکر میکردیم که رازداری یک نشونه قدرت، اگه چیزی میدونستیم نمیخواستیم به کسی بگیم. مثلا یه دفعه تو هواپیما بودم بعد از برخورد ایران با عراق در شط العرب، و در همون هواپیما وزیر آبوبر هم بود آقای ایرج وحیدی، گفتم نظر شما راجع به این برخورد، گفت نه من اصلا چیزی نمیدونم، چون این چیزا مطرح نمیشد حتی در کابینه. بنابراین کسی یه تصویر کلی از اوضاع نداشت، حتی تردویر روزنامه کیهان همه چیزا رو نمیتونست بدونه، برای که امکان انسانی تحقیقاتش رو نداشت. ولی الان خب با فضای مجازی، با دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی، خیلی آسان‌تر میشه مطلع شد از واقعیات، هم به سرعت با سرعت بیشتر و هم با دقت بیشتر.
آقای طاهری، شما اشاره کردید به گردش اطلاعات، به هر حال اون زمان ابزارها محدود بود، ابزارهای رسانه‌ای، اما امروز انفجار اطلاعات رو ما باش روبرو هستیم. به نظر شما این تغییر اعتراضات رو عمیق‌تر کرده یا شکننده‌تر؟
من می‌دونم طرفدار گردش آزاد اطلاعات در حد اکثری هستم، برای من خوشحالم که الان گردش اطلاعات در سطح وسیع داره انجام میشه. مردم بحث میکنن، یاد میگیرن، اشتباه میکنن، میفتن زمین، بلند میشن، ولی به طور کلی انسان آگاه، حتی اگه بخشی از آگاهیش هم یه کم دانشی باشه، اشتباه باشه، باز بهتر از انسان ناآگاه هست.
تأثیرش چجوری هست بر اعتراضات؟ به هر حال گروهی بر این باورن که با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی هست، بسیاری از مردم اخبار رو از رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره پیگیری میکنن و آنطور که باید در خیابان ها حضور ندارن. آیا میتونه بگیم که شبکه های اجتماعی الان اعتراضات رو عمیق‌تر میکنند یا شکننده تر میکنند؟
من فکر کنم عمیق‌تر میکنن، و بعدم این راجع به چیزای مجازی و اینا نباید زیاد اقراق کرد. سرانجام انتقال اطلاعات از دهن به دهن انجام میشه، اما 80-90 میلیون ایرانی که روی فضای مجازی نیستن، هنوزم رسانه های سنتی مثل همین رادیو فردا و اینا خیلی هنوز شنونده دارن و خیلی میتونن مؤثر باشن.
اگر قرار باشه یک جوان معترض امروزی، آقای طاهری، از شما که به هر حال انقلاب 57 رو دیدید، بپرسه ما چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم، جواب صریح شما چیست؟
جواب من این است که امیدتون رو حفظ بکنین، ارادتون رو برای مبارزه ادامه بدین. شما سرباز میهن هستین و اولین وظیفه سرباز حفظ خودش، دومین وظیفه سرباز حفظ اسلحه ایست که بهش دادن. این اسلحه میتونه زبان باشه، میتونه قدم باشه، میتونه تماس با دیگرون باشه و غیره. سوم حفظ تنگری که بهتون دادن، در هر جایی که هستین حفظش بکنیم و با حفظ این داده ها به مبارزمون ادامه بدیم در کنار همه همیانانمون، صرف نظر از عقیده و مسلک سیاسیشون یا مذهبیشون و غیره. الان تنها چیزی که مطرح هست حفظ ایران هست و بیرون آوردن ایران از این بنبست.
گفتگویی بود با امیر طاهری، روزنامه‌نگار با سابقه، ساکن بریتانیا.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. فقط فرصتی هست تا آخرین خبر رو خدمتون اعلام کنم. تصاویر منتشر شده و گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از آن است که معترضان شامگاه شنبه 20 دی بار دیگر به خیابان‌های شهرهای مختلف کشور رفتند. ویدیوهایی از حضور شهروندان معترض در تهران در مناطقی مثل سعادت‌آباد، هروی، شریعتی، شهرک راه آهن، بلوار فردوس و پونک منتشر شده که مانند روزهای اخیر علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار میدن و گزارش هایی از تجمعات مشابه در شهرهایی مثل تبریز و رشت گزارش شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.